دقیقه و 60 ثانیه. شبانه رو
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
و در برنامه شبانه رو از شما دوستان عزیز راننده می‌خوایم که به ما بگین آخرین بار چی شد که تصادف کردید؟ بالاخره یه علتی باید داشته باشه. منتظریم از طریق تلفن‌های برنامه که صدای گرمتون رو در این باره بشنویم. خیلی ممنونم، اما دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، شبهای روشن از گروه تاریخ و اندیشه.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح میدهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن. پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن. ای دو جهان از قلمت یک رقم، بی رقمت لوح دو عالم عدم. به نام خدا و سلام، شب بر شما خوش. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه شبهای روشن همراه شما هستیم. تا 30 دقیقه آینده همراه ما باشید. در برنامه شبهای روشن داستانهای ادبی و عرفانی را مطرح می‌کنیم. داستان امشب از کتاب مثنوی معنوی انتخاب شده است. مثنوی از 26 هزار بیت و 6 دفتر تشکیل شده است و یکی از برترین کتاب‌های ادبیات عرفانی کهن فارسی پس از اسلام است. این مجموعه در قالب مثنوی سروده شده که در واقع عنوان کتاب نیز می‌باشد. داستان شیخ سرزی از دفتر پنجم انتخاب شده که تفسیر آن را از زبان کارشناس این برنامه آقای دکتر محمود شادویی می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خداوند بزرگ را شکر می‌گذاریم و درود خود را به پیامبر عظیم الشان اسلام و اولیاء الهی روا می‌داریم، آنها که حق بزرگی بر گردن ما دارند، آنها که راه راست را به ما نشان دادند و ما همواره از خدا می‌خواهیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا راه راست را به ما بنمایان و ما را در آن مسیر هدایت کن تا دچار زلالت نشویم. آن صراط مستقیم کجاست؟ راهی که به خانه دوست ملجر و منتهی می شود. مهم نیست که چگونه این راه را می پیماییم و چه سختی هایی را به جان و دل می خریم. در حکایاتی که پیشتر نقل کردیم، چه از شیخ صنعان از فروده های عطار و چه درباره شیخ محمد سررزی که از حکایت‌های مثنوی بود، هر دو موضوع درباره دو تن از اولیا و عارفان بود که می‌خواستند به حق و حقیقت راه بیابند. هر دو در مسیر تعالی گام برمی‌داشتند، ریاضت‌ها و سختی‌های بسیار را به جان خریده بودند و همه وجود خود را در طبق اخلاص نهاده و می‌خواستند به سرمنزل مقصود نهایی راه یابند. آنها دنیایشان را با همه سختی‌ها به لقاء دوست می‌فروختند و از آن هم ابایی نداشتند، اما هر کدام در مسیر خود به سختی‌های مبتلا شدند. شیخ صنعان با یک سختی مشقت آمیزی مواجه شد که بالاخره با وساطت و شفاعت پیامبر عظیم الشان اسلام و دعای مریدان و التجا و درخواست آنها مسیر اصلی را یافت و باز هم به راه راست و صراط مستقیم رهنمون گردید. درباره شیخ محمد سررزی هم او میخواست خداوند را ببیند و از با چشمان خود از نزدیک مشاهده کند که او هم طریق سختی های بسیاری را تحمل کرد. هر کدام از اینها دچار سختی ها و بلایا و مصیبت های بسیار بودند و هر کسی که میخواهد خانه دوست را بپیماید و به دانجا راه بیابد خود میداند که بدون سختی و دشواری به چنین راهی نخواهد رسید. راه راه سخت و دشواری است، اما وقتی که با عشق این راه طی می شود جایی هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، چون عاشق اصلا از معشوق جور و جفا می خواهد و آن را با جان و دل نگه می دارد و بدین جور و جفا هم افتخار می کند. در عشق حقیقی و با وجود معشوق ازلی نه لطف بلکه قهر هم مورد علاقه است، و چه بسا که عاشق از جور معشوقش بیشتر و بهتر عنایتی بیابد تا از مهر و محبتش. زیرا که وقتی معشوق حقیقی باشد هر گونه اراده و تدبیرش نه تنها به وفق مصلحت و حکمت است، بلکه مملو و مشهون از محبت و مکرمت است، و اینجاست که عاشق از معشوقش میخواهد، ملتمسانه هم میخواهد که هرچه در نظر دارد بر او جور و سختی بگیرد، همه سختی ها را بر او ارزانی بدارد تا او از این مسیر سختی ها به اون آسایش و لطف و صفای وصل نائل بشود. در مسیر دوست طی کردن سختی ها هم همه لطف است و از این لطف هیچ ابایی ندارد. مولانا در این باره بسیار زیبا می سراید: ای جفای تو ز دولت خوبتر. دولت در اینجا به معنای ثروت و سرمایه و مکنت و مال و نعمت است، نعمت بسیار که از آن به دولت تعبیر می شود. ای جفای تو، در اینجا هم وقتی که تو گفته می شود همان معشوق حقیقی مراد و منظور اوست. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. اون انتقامی که تو از من میگیری هم از جان برای من دوست داشتنی تر است. به تعبیر اون ضرب المثلی که در عرب متداول است، ضربت الحبیب زبیب، اون ضربه‌ای که دوست به من میزند از کشمش هم شیرین تر و گواراتر است. ضربت الحبیب زبیب برای من بسیار گواراست که معشوق به من ضربی بزند، یا معشوق ولو نگاهی اخمامیز بر من بیندازد. مهم این است که او مرا می نگرد و به من توجهی می افکند، همونطور که در داستان لیلی و مجنون هم می خوانیم که مجنون از اینکه کاسی او را لیلی شکست از شادمان است و می گوید که اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا پس این لیلی اومد کاسی من رو شکست؟ حتی شکستن ابریق خودش رو به واسطه میل و علاقه لیلی تلقی می کند. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، نار آتش است، دوزخ است، سختی است، ملایمت است، جور و جفا است، سختی و مصیبت است. وقتی که نار و آتش و سختی تو این است، پس آنگاه که به درگاه تو واصل بشویم و نور تو را بیابیم، آن وقت اون چه لطف و صفایی دارد. ببینید، نار و نور، نار نهایت سختی و عذاب و دردناکی است، نور نهایت لطف و مهر و محبت و روشنایی است. اینجا تاریکی در مقابل ظلمت. اما همه اینها را
برای اون معشوق حقیقی خواستن شیرین و زیبا و لطیف و گواراست و عاشق هرگز در برابر اون هیچ گونه اعتراض و نارضایتی هم ندارد. یک گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا که مولانا در جای دیگری از مثنوی به آن اشاره میکند شاهد بر همین معنی است که اگر او دعایی نمی کند و از خدا چیزی نمی خواهد می گوید من بدان چه بر من عارض شده است رضایت می دهم، چون دوست آن را بر من خواست پس نیکوست. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که صورت چون بود. وقتی که ماتم و مصیبت این باشد پس سور و شادمانیت چگونه است؟ ببینید ماتم و سور هم در مقابل یکدیگرند، هم متضاد با هم هستند. وقتی که چنین ماتمی برای ما گوارا باشد پس آن سور و شادمانی چگونه میخواهد بر ما ارزانی بشود؟ از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد قور تو. در اینجا هم میبینیم که هر چرا که معشوق برای عاشقش بخواهد یا در مسیر او قرار بدهد حلاوت دارد، شیرینی و شیدایی و گوارایی دارد. همه اش را به عنوان لطف قلمداد می کند. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. چقدر عبارت زیبایی دارد. می گوید که اگر من در مقابل سختی هایی که به من روی می آورد و ناملایماتی که مرا در بر می گیرد اگر ناله ای سر بدهم، ابراز نارضایتی و غم و اندوه و نگرانی بکنم، چه بسا که اون وقت موجب شود تا اون معشوق زیبا روی زیبا خوی جور و جفای خودش را از سر من بردارد یا از میزان و دامنه آنها بکاهد. اون وقت من چه خاکی بر سرم بریزم اگر که از جور او کاسته شود. نالم و ترسم که او باور کند، من می نالم و می ترسم که او باور کند از ناله من، و از کرم آن جور را کمتر کند. وقتی که نگاه این باشد که شما هر جوری را، هر سختی و ناملایمتی را به عنوان کرم ببینی، به عنوان لطف دریابی، مسلم است که به استقبال هر سختی می روی، چرا که اون را هم از منشأ و مبدأ کرم او قلمداد می کنی. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. من که هم قهر او را دوست دارم هم لطف او را مجدانه دوست می دارم، خود در تعجب و در شگفتیم که چگونه می شود که قهر و لطف حکم یکسان پیدا بکنند. یعنی اینکه من هم عاشق قهر و غضب او واقع بشوم هم عاشق لطف و کرم او. عشق هر دو را هموار می کند. برای عاشق هیچ فرقی نمی کند. اون چه که برای او ارزشمند و اصیل و پایدار است همانا عشق است. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. وله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. به خدا قسم ما در قسم سه نوع قسم داریم، یعنی والله، بالله و تالله. والله و بالله و تالله قسمند، و اگر کسی به این سه قسم یاد بکند باید کفاره بدهد. اون وقت بخصوص اگر که حتی اگر راست باشد تا چه برسد به اینکه دروغ باشد. به چنین عباراتی قسم خوردن کار ساده نیست، چون الله نام جمیع اسماء خداوند است و حتی راندن این نام بر زبان هم کار ساده نیست. حتی برخی معتقدند اگر میخواهید این نام را بر زبان جاری بکنید نیازمند به طهارت است، برخورداری از وضو است و از روی خلوص است. آن وقت مولانا در اینجا قسم میخورد، قسم یاد میکند با همه تعصب دینی و مذهبی که دارد، و ما میدانیم که او از منظر فقهی هم مرد فقیه و عالم برجسته است و تنها یک شاعر نیست، بلکه او را در حوزه های متعدد و متفاوتی در علوم اسلامی متبحر می دانیم، از جمله موضوع فقهی، و او صاحب فتوا بوده است و سالهای سال بعد از پدر خود بر مسند کرسی افتاء و مرجعیت نشسته است و شاگردان و مریدان بسیاری داشته است. قسم خوردنش یک قسم خوردن عادی و خیال باورانه و خیال بافانه نیست، بلکه وقتی میخواهد قسم بخورد هم نبایستی این قسم را ساده نگریست. او در این باره وقتی میگوید عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بل عجب من عاشق این هر دو زد، میآورد که والله هر زین خار در بستان شوم، قسم به خدا که اگر از این خار و خاشاک، از این جای سخت و صعبناک عبور بکنم و وارد باغ و بستان بشوم، در حالی که باید شادمان بگردم چون سختی ها را پشت سر گذاشتم، مصیبت ها را در نوردیدم، تا به چنین فضا و جغرافیای زیبا و لذت بخش نائل شدم، اما او میگوید که همچو بلبل زین سبب نالان شوم، من مانند بلبل اون وقت نالان و ناراحت میشوم، در حالی که بلبل حال که بر روی گل و در کنار گل نشسته است و در باغ و بستان است، پس چرا ناراحتی میکند؟ به خاطر اینکه حتی اون سختی ها را هم به جان دل میخرید و بر آن شیفتگی و شیدایی داشت. و لهر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن هستید. راه‌های ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه 30558 و همینطور دیوار مخاطبین برنامه شب‌های روشن بر روی سایت شبکه رادیویی فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir. پذیرای نظرها و پیشنهادهای شما هستیم.
این عجب بلبل که بگشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. این خیلی جای تعجب دارد که بلبلی که بایستی با گل و زیبایی باغ در هم آمیزد و از آن بستان برخوردار شود، اما او خار را با همه سختی های خود میپذیرد و آن را هم به مانند گل میپندارد. این عجب بلبل که بگشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. بلبل خار و گل را با یکدیگر و در کنار همدیگر. این چه بلبل؟ این نهنگ آتشی است. جمله ناخوشهاز عشق، او را خوشی است. هر ناخوشی هم که در مسیر عشق حاصل میشود، خود یک نوع خوشی است. ما همین مسیر سخت و ناخوش را هم بر هر خوشی دیگری ترجیح می دهیم، چون مسیر عشق است. این چه بلبل؟ این نهنگ آتشی است. جمله ناخوشهاز عشق، او را خوشی است. همه ناخوشی ها در مسیر عشق هم به خوشی تبدیل می شود، به مانند امری خوش و شیرین و شیدا می گردد. چرا چون این می شود؟ عاشق کل است و خود کل است. او عاشق خیش است و عشق خیش جو. ببینید سخنی که مولانا در اینجا مطرح می کند، یک سخن بسیار دقیق و عمیق عرفانی است. از همون سخنهایی است که مولوی در دعاهای خود هم دارد که یاد ده ما را سخنهای دقیق. اون سخنهای دقیق البته اونجا میگوید که تو را رحم آورد آن ای رفیق، گر خطا کردیم یا گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن مصلحی تو،
ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. اما در حقیقت میخواهم بگویم یکی از اون سخنهایی که بایستی به عنوان سخنهای دقیق معرفتی از آن یاد بکنیم همین جاست که این عاشق عاشق کیست، عاشق چیست، چه چیزی سبب شده است که این عاشق همه ناهمواری ها را هموار ببیند، سختی ها را آسان بیابد. عاشق چه چیزی، یعنی چه عشقی میتواند چنین پیدایشی را در فکر و ذهن و خیال و باطن این عاشق برانگیزد. او باید معشوق ویژه‌ای باشد. اون معشوق از معشوقهای دنیوی، از معشوقهای مجازی بسیار متفاوت است، اصلا قابل مقایسه نیست، به تعبیر منطقیون قیاس مع الفارق است. اصلا باید در اینجا بگوییم که از قیاسش خنده آمد خلق را. این جزء قیاسات است که اگر بخواهیم با یکدیگر منطبق و مقایسه بکنیم سبب خنده می شود، چون اینها دو چیز کاملا مجزا هستند، یکی معشوق حقیقی است و دیگری معشوق مجازی است. در معشوق مجازی این گونه سختی ها خیلی پذیرفته نیست، اگر هم سختی اتفاق بیفتد این سختی باید به زودی به آسانی تبدیل شود و الا عاشق طاقت آن را نخواهد داشت. اگر هم برای یک یا چند مورد تحمل بکند نهایتاً باب تحمل او بسته خواهد شد. اما در عشق حقیقی اصلاً چون این بستگی وجود نداره، هرچه هست پیوستگی است و هرچه هست عاشق در تلاش است برای رضایت این معشوق دست به هر کاری بزند و هر سختی را به جان می‌خرد، حتی وقتی که می‌خواهد جان خودش را تقدیم کند. چرا شهید جان خود را در میدان شهادت تقدیم می‌کند و از سر اخلاص هم تقدیم دوست می‌نماید؟ از این جهت است که هرچه هست را برای دوست می خواهد، هرچه هست را زیبا می بیند. ما درباره امام حسین علیه السلام هم داریم که با همه سختی هایی که بر او عارض و مترتب بود، به خصوص در روز عاشورا، اما تعبیر این است که من هیچ چیز را جز زیبایی نمی بینم. این زیبایی ناشی از چیست؟ ناشی از آن است که فقط و فقط به یک معشوقی می اندیشد. اون معشوق مظهر همه زیبایی هاست، همه مظاهر دیگر در مقابل او عددی برای گفتن و به حساب آوردن قلمداد نمی شوند. عاشق کل است و خود کل است، او عاشق خیش است و عشق خیش جو. ببینید عشق به خدا از یک طرف ما میتونیم از آن به عنوان عشق به خود یاد کنیم، چون ما خلیفت الله بر روی زمین هستیم و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اینجا مراد مولانا نیست، مراد مولانا در همون بخشی است که انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه آن است که از پس دیگری می آید، از خلیفه همان است که می خواهد جانشین بشود، ما جانشینان او هستیم. او واقعی که در اونجاست، او واقعی که معشوق حقیقی ماست، ما می خواهیم به دو بپیوندیم، ما می خواهیم به اصل خیش بازگردیم که در همون انا لله و انا الیه راجعون است. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار بسل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. ما در مسیر زندگی خود حالتهای متفاوتی را عارض می شویم و تجربه می کنیم، هم خوشحالان هم بدحالان. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش، این روزگار وصل حقیقی خود را می‌یابد. بنابراین کل اوست، معشوق کل همان می باشد. وقتی که عشق به کل متوجه باشد و عشق برای کل باشد، آن وقت اصل موضوع اصلا متفاوت می‌کند، صورت مسئله تغییر می‌کند. مسئله یک مسئله ظاهری و جزئی نیست، مسئله یک مسئله باطنی و عمیق است. عاشق کل است و خود کل است، او عاشق خیش است و عشق خیش
جو. و در جای دیگر هم در بیت دیگری باز هم مولانا تاکید میکند که اگر یک بدی از خدا برسد از هر شادی طربناکتر است، اگرچه خداوند بدی را به کسی نمی کند، اگرچه خداوند بنده ای را به بدی وانمی دارد، اما اگر سختی هم به ظاهر از ناحیه او متوجه ما باشد، او از هر شادی طربناکتر است. ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سماع و بانگ چنگ. پس مجموعه ابیات مولانا این گونه شد که ای جفای تو ز دولت خوب تر، و انتقام تو ز جان محبوب تر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که صورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد قور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. امیدوارم که این بحث بتواند ما را بیشتر و بهتر با این گونه مسائل و مبانی معرفتی آشنا سازد. اوقات خوشی را برایتان آرزو میکنم. موفق و معید باشید. خدایار و نگهدارتان.
از همراهی شما تا این لحظه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
امشب در فرهنگ، چارباغ. ساعت 24 تا 2:30 دقیقه بامداد. رادیو فرهنگ،
شبانه رو
از لحظه های سفر و جاده لذت ببرید با شبانه رو. بخش ویژه چارباغ را از ساعت 1:29:60 بامداد بشنوید. امضا
شبانه رو.
رادیو فرهنگ. صدای آینها و هنرها.
شبتون بخیر دوستان گرامی و همراهان عزیز. شما بخش سوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رو میشنوید که تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت و در طی این مدت هم برنامه‌های گوناگونی رو در نظر گرفتیم که به ترتیب حضورتون تقدیم می‌کنیم. بسیاری از این برنامه‌ها از قبل تهیه شده و ما سر ساعت اونها رو براتون پخش می‌کنیم، اما دو برنامه داریم، در واقع یک برنامه و یک زمینه. اون زمینه برنامه در واقع چهارباغ که به طور مستقیم حضورتون تقدیم میشه به نام شبانه رو. عرض کنم که در برنامه چهارباغ همتون دیگه میدونید که ما از شعر میگیم و از شعر میشنویم. اشعار بسیار زیبا از شاعران کهن و همینطور معاصر که با زیبایی کلام شما اونها رو خواهیم شنید با بیان شیواتون. و خیلی خوبه که ما در طی این مدت شاهد بودیم که هر چه زمان میگذره شعرخوانی شما دوستان هم بهتر میشه و این باعث توفیقی است برای ما که ما هم یاد میگیریم در واقع. و در برنامه شبانه رو هم رانندگان عزیز ما بیشتر مشارکت دارن و خوبه که بیشتر درباره این پرسش سعی بکنن پاسخگو باشند که آخرین با